بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صحیحه عبدالله ابن سنان شامل می شود مواردی را که شخص وسواس علم و یقین پیدا بکند، به بطلان وضوعش یا به بطلان صلاتش علم پیدا کرده است، بر این که اون آبی که با او وضو گرفت اون آب نجس بود، علم پیدا بکند بر این که اون وقتی که قبل از صلات وضو می گرفت اون دست راستش باقی ماند، یتکش نشست او را. رو این اساسی که هست دعوای این که این صحیحه در موارد شکی است، این دعوا دعوای صحیحی نیست، اطلاق دارد. رجل مبتلا بالوضوء والصلاة، ذکر شک نشده است، ابتلا با یقین هم می شود. کما هو فرد متعارف وسواس همین است، اون وسواسی که متعارف است. ولیکن مع ذلک اون مقاله ای را که سید الحکیم در مقام بیان فرمود، چنه از این صحیحه با اون صحیحه دیگری که گفتیم دلالت ندارد، او چنه از این صحیحه استفاده می شود. اون نجاست که موضوع تکالیف است، اون نجاستی است که محرز بوده باشد، بلی محرز نبوده باشد به علم وسواسی. و اما نجاست اگر محرز شد به علم وسواسی، او موضوع اون تکالیف نیست. اون نجاست اون نجسه اون معکول و مشروب نجس شربش حرام است، که نجاست او محرز نبوده باشد برای وسواس به ماه و وسواسون، و الا اون نجاست موضوع حرمت شرب نیست. اون نجس حلال است شربش، معکول حلال است اکلش، و ها کذا و ها کذا. این مقاله ای که حکیم فرموده است، این مقاله حرف صحیحی نیست. چرا؟ به علت این که در این صحیحه فرض شده است که این شخص که ترتیب اثر می کند و بر ابتلاء و علمش عمل می کند، این اتباع شیطان است. اگر مفروض در این روایت این است که این علم و یقین اگر حاصل شده است، علم و یقین خیالی است، خیال است، وسوسه خودش به معنای خیال است. شخص وسواس یعنی کسی که خیال می کند، واقعیت ندارد. اون قسم ثالثی که در کلام خود حکیم هم هست، قدس الله سره، قسم ثالث از وسواس، یقین پیدا می کند به خلاف الواقع از اسباب خیالیه. مفروض این است که این شخص وقتی که بله با اون یقین پیدا کرده است به بطلان الوضوء، چی میخواهد برگردد دوباره وضو بگیرد، این اتباع شیطان است. در این روایت این ذکر شده است، اگر بنا بوده باشد بر اینکه جزمش مطابق با واقع بوده باشد و شی در واقع یقینم معقول نجس بوده باشد، اون آبی که یقین به او وضو گرفته اگر نجس واقعی باشد، اعاده وزوش و تدارک وزوش اتباع شیطان نیست، اتباع رحمان است. چه اولیا اش فرمودند بر این جلا صلات الله به طهورین و فرمودند که اگر آب گزر افتاد لا تتوزع منه و لا تشرب، این اتباع شیطان نیست. این مبتلا بالوضوء و صلات ابتلاش ابتلاء وسواسی است. وسواس اون کسی را میگنج خیال بوده باشد، خیال میکند واقعیت ندارد. رو این حساب است که اون ادله اون تکالیف واقعیه به این صحیحه تخصیص نمیخورد. اگر در این صحیحه اینجور بود که اگر آب نجس واقعی هم بوده باشد، اون این کسی که وضو گرفته است وضو صحیح است، صحیح است یعنی صلاتش با اون وضو صحیح است، به حیث این که اگر بعد علم پیدا کند که اون وسواسیش هم فرض کنید رفت، آدم حسابی شد، ولیکن علم پیدا کرد بر این که اون وقتی که وضو می گرفت و آبش نجس بود بهش گفتن که ای بده ندارد وضو تو باز آب نجس صحیح است، و اون همون زور نماز خواند با اون وضو، چون که گوش داد به حرف اون آخوند که گفت بر این که با آب نجس تو می توانی وضو بگیری، علم پیدا کرد بعد از زوال الوسواس که او نجس بود واقعا و با نجس واقعی خوانده است، عاده این صلات لازم نباشد. سرا سنجی وضو به ماء نجس مشروع است واقعا در حق این. توجه کردید این معنا از این صحیحه استفاده نمی شود. این صحیحه معناش این است که اتباع شیطان می کند و این شخصی که هست ابتلا کرده است، شیطان این را ابتلا کرده، یعنی اونی که به او عمل می کند به خیالش عمل می کند، خیال اون وقتی می شود که واقعیت نداشته باشد. بدون جهت این روایت ناظر بر تخصیص ادله تکالیف نیست یا سید الحکیم، این صحیحه ناظر بر این است که این شخص این چه خیال قطع جزم و یقینی دارد که جزم و یقین خیالی است، این جزم و یقین از شیطان است، چون که جزم و یقین خیالی است، جزم و یقین واقعی نیست. بدون جهت است اگر این شخص وسواس آمی بوده باشد که بله آمی محض است، خیلی از شر بله سردر نمی آورد، این را در مقام رد که بخواهیم این را از وسواس در بیاریم نمیشه گفت که تو قطع تو خیال است، او قطعش را واقع می بیند، احتمال خلاف نمی دهد، جزم و یقین است پیش نظر خودش. حتی رو به ما چه گفتیم دیگران را تخته می کنند که دیگران نمی فهمند، علم ندارند دیگران، شعورشون تمام نیست که بفهمند اونهایی که من فهمیدم. این زور شخص اگر عامی محض بوده باشد در مقام رد این که وسواسی را از این بله برطرف کنیم نمی توانیم بگوییم که به علم تو بله توجه کردید علمی نیست، این خیال است، عصبانی می شود، شاید سنگم بردارد به اندازه طرف انسان. این را اینجور رد می کنیم که بابا تو می دانی این نجس است، بله راست است، می دانی، خوبم می دانی، باید بدانی، ولیکن نجس خوردن که بر تو حلال است، تو مثل دیگران نیستی. شارع نجس خوردن را بر دیگران چونهایی که فرض کنید نمیفهمند نجس را به عزم میفهمند بر اونها حرام کرده است. و اما تویی که میدانی نجاست را همیشه ملتفت هستی، یک انداری شاره از تو نجس واقعی را خوردن را حرام نکرده، حلال کرده است بر تو. خوب این اگر عامی محض بوده باشد یا آخوندی همین زوری این را در مقام رد و معالجه بگوید که غرضش اخبار از واقع نیست، غرضش گفتن این کلام است، بدای این جورا رد کند از این مرض، معالجه کند این مرض را که در او هست، این عیبی ندارد. این را شیخ در رسائلم فرموده است که اگر بر قطع این زور بگویی، توجه کردی در مقام ردعش عیبی ندارد، اما این در گتایی می شود، در وسواسی می شود که طلبه فاضل نبوده باشد که سر در می آورد می که خوب اطلاقات این که وگعفی ها گذر انزا دارد، لات توزمین و لات اشرب یهری گوه ما و اتمم، او را بر منم می کند، شما چطور می کند، از من نمی خواهد، شاره به من حلال کرده شرب نجس واقعی را. این را از کجا می کند؟ کسی که مرتبه از علم داشته باشد که ملتفت بشود که اطلاقات ادله تحریم قید نخورده است و موضوع در آنها نجس واقعی است، نجس واقعی را نمی شود خورد و آبی که نجس واقعی است نمی شود با او وضو گرفت، این تخصیص نخورده. اگر وسواس اینجور بوده باشد که طلبه فاضلی بوده باشد، مرتبه‌ای داشته باشد از فضل ملتفت بشه، این چاره‌اش ندارد، فقط باید حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بل متوسل بشود و او تا علاج بشود. و اما اگر نه عامی محض بوده باشد، او را میشه با این حرف رد کرد که بله واقع را خداوند از تو نخواسته است، بر تو حرام نیست، با آب نجس واقعی تا میتونی وضو بگیری. این را میگد بدای جدی نیست که چذبی بشود، بدای این است که این را معالجه کند، مثل موارد کنایه زیدون کثیر رماد که چذبی نیست، دایی تفهیم کثرت الزود است، ولو رمادی هم نداشته باشد این چذبی نمیشود. اینجا هم که این اینجور میگوید دایش نه کشف واقع است براش تا چیز بشود، گفتن این کلام به جهت این است که مرض او را مداوا کند، این عیب ندارد، کذبم نیست. بدون جهت اینی که در ظاهر کلامش سید حکیم بود التزام به تخصیص در کتابات که مطلب سید را به این حمل فرمود، نه این را نمی شود حمل به این معنا کرد. اینی که ایشان در عبارت دارد مرحوم سید لا اعتبار به علم الوسواسی، اعتباری به علم وسواسی نیست، توجه کردید، یا باید او را حمل کنیم به مواردی که علم موضوع حکم از شرعن، مثل موارد جواز شهادت، جواز الخبر و جواز الافتاء و القضا که بر دیگران موضوع حکم نمیتواند بشود، یا باید حمل کنیم به این معنای کلان خدمت شما عرض کردم، نسبت به خودش هم اعتبار ندارد، یعنی به او بگویند در علم وسواسی که به ماه و علم وسواسی است، در او بگویند بر این چه توجه کردی تکلیف در حق تو منجز نمی شود چون تکلیف در حق تو نیست، یا باید به این معنا حمل بکنیم. این را برای عامی ها می نویسد دیگر، این رساله عملیه است، نشده ها شعر شد، عرض میکنم این نوروری ساله عملیه است، ما این را عنوان میکنیم، مسائلش را در مدارکش بحث میکنیم، این ساله عملیه است، این را میشود به عامی این زور کرد، منتها به هر عامی هم نمیشه گفت، اون عامی که طلب فاضل است نمیگه اینجا سید کلامش درست نیست، چون که علم حدسیتش قابل تخصیص نیست. اون اینجور میگه چوان جرم اینجور اشکال کردن، دیگرم اینجا توضیح کردن، سید اونجور توضیح کرده، دیگران اشکال فرمودن. باید حمل کنیم که سیدی که میفرماید لا اعتباره، یعنی این در حقیقت خیال است، علمی نیست، نه اینکه علم است و حدسیت ندارد. و من هنا ظاهر شد اون مطلبی که خدمت شما عرض کردم که علم وسواسی دو تا علم دارد. یه علمی دارد که وسواس بودن در او مدخلیت ندارد در اون علم، یعنی او خیال نیست، واقعیت دارد. کسان دیگر هم اگر اونی را که او دیده بدوینن میگن که ولی این شی نجس است، این آب نجس است. یا فرض بفرمایید، مثلا فرض کنید حدثی که صادر می شود از وسواس که دیگران هم صداش را می شنوند، این که ناقض ویزوست، این که وسواسی می داند که ویزوش منتقض شد، که این را که نمی گوید. علم وسواسی بی ماه ول وسواس. اینجا یه نکته هم هست خدمت شما معلوم شد، ولی که میخوام تصریح کنم تا بعضی ها اگر غفلت کردن، این معلوم شد که احتیاط در عمل و دقت در وضو و دقت در صلات این وسواس نیست. مثلا شخصی فرض بفرمایید دست راستش را میشورد، ای بعد از شستن نگاه می کند به اون پشت با اون مرفقش که پشت مثلا هست، او را بر می گرداند نگاه می کند، دوباره دستش را می کشد که شاید چاله دارد اونجا، شاید اونجا خشک بشود آب نرسد اونجا، دستش را که زد. بعضی ها همینجور می کشن خشک می ماند. این دقت می کند، این وسواس نیست. این رجل مبتلا بالوضوء و الصلات، امام بفرماید بر اینکه ای عقل له و هو یطیع الشیطان، این را نمیگیرد. این احتیاط در عمل است، دقت در عمل است، چون که دین امرش اهم است، در او دقت میکند، مبالات میکند. ربما فرض کنید وضوء گرفتنش 5 دقیقه طول میکشد، این وسواس نیست. نمازش فرض کنید یه نمازش مثلا 20 دقیقه نیم ساعت طول می کشد، او توجه کردید وسواس نیست، او دقت است، دقت در طهارت صوب است، نمیدونم طهارت از حدث است، استقبال قبله است، نمیدونم و امثال اینها، قرائت است، ذکر است، اونها وسواس نیستن. اون علمایی که متبحرین بودن اینجور احتیاط را داشتن، این وسواس نیست، اون اتباع رحمان است. اون را که خدا از من خواسته او را به نحو احسن و تحویل بدهم، نقصی در او نبوده باشد، نه من حیث سوره و نه من حیث المعنا. او وسواس نیست، او اتباع شیطان نیست. اتباع شیطان اتباع الخیال است، که معزالک میداند که شسته شده خشک نیست دوباره میشورد، به این چه شک میکند یا یقین میکند که شسته نشده است. این اتباع شیطان است، این اتباع وسوسه و خیال است. خود وسواس یعنی اون کسی که خیال میکند، اون خیال اعتبار ندارد. توجه کردید؟ و نهی است از این که مرض است از خودش دفع بکند، و تخصیص ادله تکالیف هم نشده است، و اون دقت در عمل هم داخل وسواس نیست، داخل نهی تحریمی باشد یا کراهتی بوده باشد نیست، ولی این معنا همین زور است. یه نکته هم هست این را عرض کنم، این که کثیر و شک وسواس، بله کثیر و شک غیر الوسواس بود، کثیر شک خیلی شک می کند، کلما عاد الصلات شک. این کثیر شک در صلات به شکش اعتنا نمی کند، این مسلم است. و ها کذا فرض بفرمایید، اونی که در صلات معتبر است می شود گفت همیشه نماز که شروع می کند شک در وضوش می کند، که وضو فرض بفرمایید گرفته یا نگرفته همیشه شک می کند. می شود گفت بر این که در صلات که می فرماید کلما شکش فهمزه فی صلاتش، یعنی به اون شکی در وضو و غسل و تیمم هم اگر کسی رو شک از اعتنا نکند. اما در مابقی واجبات زور کسی که در توافش فرض کنید که به هی که میاد شک می کند، چند شوت باقی است، از سنگی که در دستش برداشته یا کاغذ تیکه‌ای که به پای دیگران صدمه نرساند موقع انداختن، کاغذی که در دستش قطعه‌های برداشته در اونا هم شک می کند چه انداختن چند تا بود اول، کسی رو شک است. بعید نیست به اونها تعدی بشود، بلکه این روایات در غیر صلات و من و توابع صلات و مقدمات صلات مثل الوضوء و الغسل، بلی غیر از اینها را روایات نمیگیرد. فقط در اون روایات که اگر اعتنا نکند شیطان ولش میکند، این شیطان ولش میکند، این باعث قوت قلب است که انسان تعدی به سایر جاها هم بکند. کثرت شک در سایر جاها هم چند از بل شیطان است و مطلوب شعار این است که اعتنا نشود به او. این یه نکته است که اگر فقیه از این روایات تثبیت به اون نکته و فهمید که این نکته ای که از ایزان یعنی اطمینان پیدا کرد که این نکته نکته است که اختصاص به صلات ندارد، میتواند در سایر واجبات هم بگوید کثیر الشک لا اعتبار بشکه و الا مشکل می شود. این حاضا تمام الکلام فی حاضر مسئله. بعد سید یزدی قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را در مقام عنوان می کند، می فرماید بر این که علم اجمالی به نجاست مثل علم تفصیلی به نجاست است، فرقی نمی کند. چه جوری که گفتیم نجاست و شی یعنی نجس العین بودن یا متنجس بودنش به علم وجدان، به علم تفصیلی وجدانی محرز می شود، به علم تفصیلی محرز می شود، ثابت می شود. کذالک اگر بله نجاست عین نجاست بودن شیء از اعیان نجس است یا متنجس بودنش به علم اجمالی بله به علم اجمالی هم ثابت می شود، یعنی محرز می شود. اگر علم پیدا کرد به نجاست احد الشیئین خمر است یا احد المائین و قفیه البول بول بوی ثابت کرده است، این مثل علم تفصیلی است، اون نجاست ثابت می شود. ثبوت نجاست معناش این است که باید از هر دو اجتناب بکند، دیگر بدون زد می گوید فیض بل اجتناب انهما، چون چون نجس واقعی که موضوع حرمت شربه است و عدم الجواز الوضوع است، مثلا توجه کردید اون حکم منجز می شود و مقتضای تنجز او این است که باید از هر دو اجتناب بکند، چون که اگر یکی را بخواهد مرتکب بشود احتمال میدهد اون تکلیف منجز در این طرف بود که دارد مرتکب میشود. بدون جهت وجوب الاجتناب از اطراف به حکم العقل است، چون که احتمال میدهد معلوم بالاجمالش منطبق به این طرف بوده باشد که او را مرتکب می شود و باید احتمال عقوبت مخالفت تکلیف منجز میدهد باید ترک کند، منتها ایشان یه استثنایی میکند: الا اذا کان بعض الاطراف خارجا عن الابتلاء، علم اجمالی به نجاست مثل علم تفصیلی است، فیجب الاجتناب عن الشیئین اللذین علم بنجاست احدهما الا اذا کان بعض الاطراف، بعض اطراف علم خارج از محل ابتلا باشد، مثل مسئله معروف است بر اینکه علم پیدا کرد بر اینکه یا این اینایی که در ما نهوی هست یا این نجس است یا اون اینایی که فرض کنید در هند و سین است و یا در شهر دیگری است که پای این با شهر نمیرسد اون نجس است. توجه کردید؟ علم اجمالی دارد به نجاست عهد ما، اون وقت در این یکی که داخل در محل ابتلاست از این اجتناب لازم نمی شود. چرا؟ چون که در این یکی اصالت طهاره، اصالت الهلیه، رفعن امت ما لا یعلمون، استصحاب عدم وقوع نجاست جاری می شود، این اصول نافیه جاری می شود بلا معارضین. فیما نعلم، اساس در این مطلب شیخ قدس الله نفسه الشریف است که ایشان این شرط را در تنزیز علم اجمالی ذکر فرموده است. شاید قبلا هم بوده است، ولیکن اونی که ما بله می دانیم اول از ایشان شنیده ایم. بله ایشان می فرماید، یعنی دیده ایم در کتابش، ایشان اینجور فرموده است بر این که در جاهایی که علم به تکلیف تحریمی است، این شرط مختص است به علم اجمالی به حرمت، در جاهایی که انسان علم اجمالی دارد به حرمت، به تکلیفی چون تکلیف حرمت است، یا علم اجمالی دارد به موضوع الحرمه، اونی که موضوع حرمت است مثل نجاست که موضوع حرمت شرب است، در عدم جواز الوضوء است، اونجاهایی که انسان علم اجمالی به تکلیف تحریمی یا موضوع حکم تحریمی و ملازم حکم تحریمی دارد، در این موارد اون وقتی علم اجمالی منجز می شود که طرفین داخل محل ابتلا بوده باشد تمام الاطراف. توجه کردید؟ و اما اگر خارج از اطراف شد، این علم اجمالی منجز نیست. و اما توجه بفرمایید، این ابتلایی که می گوییم به معنا قدرت عقلیه نیست. قدرت عقلیه در تمام تکالیف معتبر است، اختصاص به تحریم و اینها موضوع تحریم ندارد. قدرت بر اجتکاب در تمام تکالیف معتبر است، حیث اینکه قدرت شرط است برای تکلیف وجوبن کانه او تحریمن. بدون جد اگر شما دوتا مرده دیدید، علم اجمالی دارید یا این مرده ای که اینجا افتاده است، توجه کردید اینجا افتاده است، این مسلمان است و تجهیزش واجب است، یا اون مرده ای که فرض بفرمایید در اون سفر سخی است که محل ابتلاع شما نیست، شما اونجا نمیرید، او مسلمان است، توجه کردید؟ اون در میدان جنگ اینها اتفاق میفتد، یکی از اینها مسلمان است، مسلمانی که تجهیزش واجب است. خب شما به مقتضای علم اجمالی باید هر دو را تجهیز کنید، برید اونی که خارج از محل ابتلاع شما، چون که قدرت عقلیه دارید، تمکن دارید و حرج هم نیست برای شما که رافع تکلیف بشود، قدرت دارید، حرج نیست، باید برید دفن کنید. در این محل ابتلا بودن شرط تکلیف است، در جایی است که تکلیف تحریمی یا موضوع حکم تحریمی بوده باشد، تا تکلیف حرمتی بوده باشد. ابتلا هم غیر قدرت است، در مقابل قدرت است. فرق ما بین ابتلا و قدرت این است، در موارد عدم الابتلا انسان قادر است آن فعل را مرتکب بشود ولو به واسطه اتیان به مقدماتش. شما عقلا می توانید در توجه بشید، با یه رفیق، با یه هندی رفیق بشوید، با او برید به اون هند، به اون مملکت توجه کردید، به اون شهر، اون اینا را بله شر بکنید. بله همین جور است، عقلا ممکن است که مقدور معلواسته توجه کردید، مقدور است. و من هنا چجورش اهل الهند مکلف میشوند که برید به حج، توجه کردید، مقدور است. دیگر حج مقدور است، تکلیف به حج دارن. چرا؟ چون که مقدمش مقدور است، این سیر لامکه مقدور است، اون شرب هم که مقدمش سیر الهند است برای شما مقدور است. بدون جهت تکلیف الزامی اگر یه مصلحت ملزمه بود تکلیف می شود بکند، ولیکن در موارد تکلیف تحریمیه، چون که تحریم به جهت این است که انسان اون فعل را ترک کند، چیزی که خارج از محل ابتلاش بوده باشد خود انسان ترک می کند، تکلیف خودش لازم نیست. ولو عقلم می تواند او را مرتکب بشود، ولیکن عادتا دایی پیدا نمی کند او را مرتکب بشود، ترک می کند. گفتند چون که تحریم هم به جهت این است که دایی بشود مکلف اون فعل را ترک بکند، پس در جایی که فعل خارج از محل ابتلا بوده باشد تحریم او لغو می شود، چون که خود مکلف اتیان نمی کند اون فعل را. تکلیف باشد که نکن یا نباشد، اون فعل را اصلا اتیان نمی کند. بدون جهت این تکلیف و این تحریم یسبه و لغو لغو می شود. رو این اساس بله اگر نجس اون اینایی بوده باشد که در هند است، او بر من حرمت شرب ندارد. چرا؟ چون که خارج از محل ابتلای من است، شارع کار لغو را نمی کند. اما نجس این یکی باشد که داخل در محل ابتلاست، این تحریم دارد، شارع می گوید نخور این را، حرام است بخوری و حرام است بر این که فرض کنید این را استعمال در اکل و شرب بکنی و نمی شود با این وضو و غسل بکنی. خب این میشه شکی در تکلیف. علم به نجاست اون وقتی منجز می شود که منجر بشود به علم به تکلیف، چون که علم به موضوع که منجز است، چون که منجر به علم به تکلیف می شود. من علمی که دارم احد الانا این خمر است، این منجز است، چون که منجر می شود علم به حرمت شرب احد ما. و الا در یه جایی یکی از این معلوم لزمال من در یکی از اطراف موضوع تکلیف نبوده باشد، اون معلوم بلزمال، اون علم اجمالی به علم به تکلیف منجر نمی شود. در موارد خروج و از اطراف از محل الابتلا دیگر علم به نجاست منجر به علم به حرمت و شرب نمی شود، چون که اون اینا نجس باشد به من تکلیفی نیست، این اینا باشد تکلیف است. رفعن امت مالا یعلمون و غیر ذالک جاری می شود در ما نهوی بلا معارضه. صبر بفرمایید شیخنا، کلام ما این است که این ده علمی زمالی خارج از محل ابتلاست، الا ازان کانه. ما هنوز این را تمام نکرده، شما رفتید در مسئله دیگر. کلام ما در این زاست که اون وقتی که علم اجمالی به تکلیف پیدا کرد، اون وقت به از اطراف خارج از محل ابتلا بود، این علم اجمالی منجز نیست. این را تمام بکنیم تا با اون یکی ببینیم بله بحث میرسد که در او بحث کنیم یا دیگر اون هم معلوم میشود. بله، عرض میکنم این مطلب را شیخ فرموده است. یه توضیحی برای مطلب بله در ما نحنفی هست برای اشتراط، چون این اشتراط را بعضی ها منکر شدن که نه، اونی که شرط در تکالیف است فقط قدرت است، خروج از محل ابتدا هیچ شرطی ندارد. این داستانی را که شیخ در رسائل فرموده است اینم اساس صحیحی ندارد. عرض می کنم برای اینکه حق مسئله ادا بشود توضیحی دارد در ما نحنفی مرحوم آزیا، بله مرحوم حکیم هم در مستمسک متعرض می شود در مقام، که این اشتراط الابتلا در تنزیز علمی اجرالی از چه جهت است، سرش چیست که در تکالیف تحریمیه این ابتلا بودن را شرط منجز بودن علم اجمالی میدانیم، ابتلا به تمام الاطراف را. اون کلامیشان را نقل کنیم که خالی نیست از وضعی که وضعش به حسب صورت شاید بهتر قبول بکند وضعی انفوس، تا ببینیم این واقعش چجور است. ایشان در مستمسک اینجور می‌فرماید، اینجور می‌فرماید، می‌فرماید قدرت، توجه کردید، و ها قدرت همان قدرت عقلیه، و ها کذا ابتلا در این تکالیف تحریمیه، اینها شرط الحکم نیستن. آن حکم شرعی را که شارع اعتبار کرده است و خطاب دلالت به اون حکم کرده است، نه قدرت عقلی یه شرط اون حکم است، قید موضوع اون حکم است، نه هم ابتلا. مثلا فرض بفرمایید شارع که می فرماید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یا خطاب دیگری که است الخمر و حرامون، این الخمر و حرامون مدلولش این است که اعتبار حرمت شده است برای خمر، اعتبار حرمت شده است خمر من حیث بله من حیث خمرون فرقی ندارد، هر خمری باشد اعتبار حرمت شده است. و برای همه که بالغ و عاقل هستند اعتبار حرمت شده است، قادر باشد نباشد، اون خمر داخلی در ابتلاعش باشد یا نباشد اعتبار حرمت شده است. یعنی وقتی که شارع گفت الخمر حرامون، چه جوری که میگوییم خمر موجود در اینجا چه شرب او مقدور ماست او حرام است، اون خمری که در جاییست که شربش اصلا مقدور عقلی نیست برای ما، میگیم او هم حرام است، حرمت را شارب او هم اعتبار کرده است. چه جور خمری که در داخل و محل الابتلا حرام است، اون خمری که خارج از محل ابتلاست اونم منظور حرام است. چرا؟ چون که ملاکی که در تحریم الخمر است اون ملاک متساویت الاقدام است، فرقی نمی کند. ملاک که مقتضی حکم است اون ملاک تمام است، فرقی نمی کند، اینجا هم ملاک حکم است، اونجا هم ملاک حکم است. فقط فرقی که دارند یعنی ابتلا و قدرت، اینها اشتراطی که دارند، این اشتراطشون فقط در ناحیه بله تکلیف بودن این حکم است، که این تکلیف، این حرمت تکلیف بشود بر من، مرا سکل بشود بر من، بار بشود بر من، به عهده من بیاد در این دخیل هستند. اگر محل ابتلا نبوده باشد یا غیر مقدور بوده باشد شرب اون خمر، این تحریم خمر بر من سگلی نیست، بر من اشتغال عهده ای نمی آورد. و اما اگر مقدور من شد و داخل فی محل ابتلاء من شد، این حرمتی که هست، این حرمت سگل می شود بر من، کلفت می شود، در عهده من می شود. و به عبارت دیگر یه حرمت هست، یه خطاب الحرمه، اون خطابی که شارع حرمت را با او بیان می کند. خطاب ولو مدلولش حرمت الخمر است و حرمت الخمر هم عام است، ولیکن غرض از خطابی که دال است بر حرمت الخمر، غرض از خطاب این است که شارع دایی درست کند برای مردم که این خطاب، این خطاب که متضمن و دلالت به حرمت خمر می کند، این خطاب دایی بشود که خمر را نخورند مردم. خطاب به جهت این است دیگر. کلو و اشربو و لا تسرفو، و لا تسرفو را، اسراف را که نهی می کند در این خطاب، این خطاب دلالت می کند که بله اسراف، بله ممنوع است شرعاً، فرقی نمی کند بین اسراف و غیر اسراف. این اون اسراف فرض بفرمایید مقدور بشه یا نشود، توجه کردید همش فرض بفرمایید همین زور از حرام است. الا انه غرض از خطاب لا تسرفو، از این خطاب تحریم، غرض این است که مردم را کنار بکشد از اسراف. غرض اینه که این دایی بشود و مردم را از اسراف و از شرب الخمر و غیر ذلک، از محرمات کنار بزند. این غرض از خطاب است که در شرطش این است که انسان قادر بوده باشد به متعلق الحکم و ابتلا داشته باشد به موضوع الحکم. اینها شرط هستند در این شمول غرض از خطاب. اون وقتی که غرض از خطاب غرضش در این بله قدرت داشت، داخلی در محل ابتلا شد، شارع به خطاب میخواد این را عقب بکشد. ای و اما نسبت به اون کسی که هستن قدرت ندارد یا ابتلا ندارد، او غرض از این خطاب تحریم نیست. چون که غرض از خطاب تحریم نیست، مرحوم شیخ در رسائل هم دارد، در رسائل و من هنا نمی شود شارع خطاب بکند به او مطلقا، بگوید بر این که نخور اون خمری را که در هند است، نخور اون خمری را. میخندن میگن به به حضب مولا تکلیفی کرد، این که میره تا خمر بخورد اونجا، شما صحبت اینجا را بکن. توجه شدید خطاب فعلی، بله خطاب معلق ایب ندارد ها، اگر به هند رفتی اونجا اون خمر را نخور، اون گاوها را فرض بفرمایید اونجور احترام نکن که اونها میکنند، این عیب ندارد. اما خطاب مطلق، خطاب منزه، خطاب فعلی بکند، این صحیح نیست. وقتی که این زور شد که قدرت شرط حکم نشد، شرط حرمت نشد، قدرت و ابتلا شرط حکم نشدند، فقط اینها حرمت را تکلیف کردند و به عهده مکلف انداختند. بدون جهت وقتی که بعض اطراف علمی اجمالی خارج از محل ابتلا شد، من شک دارم خطاب تحریم الخمر به من متوجه است، خطاب تحریم شرب النجس برای من متوجه است. چون اگر او باشد که خطاب، ولی من از غرض داخلی در غرض از خطاب نیستم، پس این احتمال میدهم خمرین بوده باشد یا نجسین بوده باشد، این مثل شبهه بدویه میشود، این شبهه مثل شبهه بدویه میشود. ولو علم اجمالی به نجاست دارم، علم اجمالی به حرمت دارم، ولیکن علم اجمالی به تکلیف ندارم، تکلیف بر خودم که به اشتغال ذمه حاصل شده است، به عهده من تکلیفی آمده، این را علمی ندارم، این مثل مشکوک به شبهه البدویه است. ایشان میفرماید اصول نافیه ناظره به این هستند که این اشتغال را بردارند، رفعن امت مالا یعلمون، یعنی اشتغال برداشته شده است. خب من این را نمیدانم دیگر، این اشتغال برداشته شده است در ما نهنوی، ولیکن کل شیء